میدیدینم آقایی رفته بود و نفسم به بیمارش افتاده بود. هرچه تلاش میکردم در آن نیمهشب خانوادهام را صدا بزنم نمیتوانستم. مرگ را پیش چشم خود میدیدم. آنجا بود که آرام آرام شهادتم را گفتم. داستان زندگی بعد از مرگ. ایجه و سر سید حسین موسوی. اقتباس از کتاب نفیس سیاس غرب اثر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن قوچانی معروف به آقا نجفی قوچانی. زمان مردم دیدم که ایستادم و بیماری بدنی که داشتم ندارم و خویشانم به اطراف جنازه برایم گریه می کنند. هرچه آنها می گویم که من نمردم بلکه بیماریم رفت شده است، کسی به حرفم گوش می دهد. انگار اصلا مرا نمی بینند و صدایم را نمی شنوند. آنجا بود که فهمیدم آن جنازه من است که آنقدر آنها را بیتاب و گریان کرده است. جنازم را برای غسل دادن مهیا کردند و شخصی با آرامش و آرام آرام جنازم را غسل می داد. پس آن را کفن پوش کردن و در تابوت قرار دادند و با فریاد لا اله الا الله جنازم را تشییع کردند و من هم با آنها جنازه خود را تشییع کردم. جانوران وحشی مثل سگ و گرگ و ساز و از سیدن منظره بسیار وحشت زده شدم ولی دیگران از آنها نمی ترسیدند و آنها هم به کسی آزار نمی رسندند. انگار چرا و معهلی هستند. جنازم را داخل قبر گذارد و من در کنار قبر ایستاده بودم و تماشا میکردم. ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود و زمانی بر وحشت من افسوده شد که دیدم در قبر جانورانی پیدا شدند و به جنازم حمله ور شدند. آن مردی که جنازه را داخل قبر گذاشته بود متوجه آنها نشد. انگار که اصلا آنها را نمیدید و خیلی عادی از قرب خارج شد و من به خاطر علاقه که به جنازم داشتم داخل قرب شدم تا آن جانوران مداهم را بیرون کنم. ولی آنها زیاد بودن و من از احده آنها بندین آمدم و ناشارم از مردم کمک خواستم ولی هیچ کس به دادم نرسید و همگی مشغول کار خودشان بودند و من هم ناامیدانه تماشا میکردم. ناگهان اشخاصی در گور پیدا شدند و آن جانوران وحشی را فراری دادند. حریف خواستم از آنها بپرسم که آنها چه کسانی هستند. گفتند این های شما سیاد و بدکاری های سنها نابود می سازند و ناپدید شدند. بعد از آن شخصی داخل غرب شد و شانان را تکان می داد و شخص دیگر زنی که مردم را به سکوت دعوت می کرد مرا تلقین می داد. بعد از این بود که متوجه شدم مردم سر گور را پوشاندند و من را در میان آن گور تنگ و تاری تنها گذاشتند. آنها را می دیدم که رو به خانه هایشان می رفتند. حتی خیشان و دوستان صمیمی من و حتی زن و بچه خودم که شب و روز برای آنها زحمت می کشیدم تا در آسایش و راحتی باشند و از این بیرفایی آنها بسیار همگین و غصه‌دار شدم.
خدای یگانه بی همتاست، اوست خدای
خدای تا که غیر او خدای نیست، که دانا اینها ناشکار عالم است. ببخشند و مهربان در حق بندگان، اوست خدای تا که غیر او خدای نیست. سلطان مقتدر عالم، پاک از هر نقص آلایش، منزه از هر عیب و ناشایست، ایمنی بخش دلهای حراسان، نگهبان جهان و جهانیان، قالب و قاهر بر همه خلقها، با جبروت و عظمت، بزرگ جوار و بزرگتر از حد فکرت، زی منزه و پاش خدای تا که از هر چه رو شریک پندارند و از آن چه در وهم و خیال و عقل و اندیشایت مبراست. این آیه شریفه را که در دنیا در تحقیب نماز صبح مرتب میخوانم را برای آگاهی آنان از این که بدانند من خدایم را خوب میشناسم برایشان خواندم، تا خیال نکنند که انسانها فضل کمالی ندارند. چنانکه روزی که خداوند حکیم انسان را خلق کرد، آنها به خدا اعتراض کردند که چرا انسان را خلق میکنی در حالی که جز فساد و خونریزی کار دیگری بلد نیستند. بعد از جواب آنها دیدم قصب و گرفتگی صورتشان برطرف شد، تا جایی که یکی به دیگری گفت معلوم می شود که این مرد از علمای اسلام است، سزاوار است که بعد از این به طور بهتر از او سؤال کنیم. بجان دیگری گفت عجله نکن، هنوز سؤالات دیگری هم از او داریم و معلوم نیست که در جواب چه بگوید. او هر چی می خواهد باشد، اعتبارات عناوین او برای ما هیچ اهمیتی ندارد. پس با سؤال کردن که پیغمبر تو کیست؟ در این هنگام تپش قلب من کمتر شده بود و زبانم بازتر و صدایم کلوختر شده بود. پس جواب دادم پیغمبر من فرستاده خدا به سوی همه مردم است. او حضرت محمد ابن عبدالله خاتم پیامبران و آقای رسولان است که درود خداوند عزیز بر او و بر اهل بیت او باد. در این هنگام بود که خشم و غضبشان به کلی از بین رفت و صورتهایشان روشن شد. من هم دیگر آن ترس و وحشت قبلی را نداشتم و بعد از کتاب و قبله و امام خلیفه و جانشین بعد از رسول خدا از من سؤال کردند که من جواب دادم کتاب من قرآن کریم است که از ناحیه پروردگار مهربان و پیامبر دانا و بزرگوارش نازل شده است و قبله من مسجد الحرام است. امامان من که جانشینان بر حق پیغمبرند 12 نفرند که اول آنها مولایم علی ابن ابی طالب و آخرشان آقایم حضرت ولیعهد علیهم السلام است که همگی واجب و اطاعت و از گناه و خطا پاک و منزهند و آنها در دنیا گواه اعمال ما و در آخرت واسطه مغفرت و بخشایش پروردگارند. و من در مجموع به 14 معصوم معتقدم، 14 جور 14 تجلی نور الهی در روی زمین. تک اسامی و نسبان بزرگواران را برایشان شرح دادم و آنها گفتن که این همه طول و تفصیل لازم نبود، جواب هر کلمه فقط یک کلمه است. من به حالتی تحقیرآمیز و آنها گفتم برای شما از این مفصلتر باید گفت، چون شما درباره ما انسانها از روز اول خلقت من بدبین و بدگمان بودید. من نمیدانم شما با چه جرأتی در خلقت ما اعتراض کردید، در حالی که عالم نباید در فعل حکیم چون و چرا کرد. بعد از روزی که فهمیدم شما به خداوند حکیم و دانا این گونه اعتراض کردید، از شما دلخوردگی پیدا کردم. حتی به خودم قول دادم که اگر فرصتی پیدا کردم از شما سوالاتی بکنم و چون و چرایی به راه بیندازم. اما حیف که با این گرفتاری و این وقت کم فرصتی برایم نمانده است. با لب دمساز خود گر جفتنی، همچنه من گفتنی ها گفتنی. و بعد ساکت شدم و منتظر ماندم که بعد از این چه سوالاتی از من می‌کنند. آنها سوالی نکردند، فقط پرسیدند این جوابها را از کجا میگویی و از چه میگویی؟ من از این سوال به فکر فرو رفتم و با خود گفتم ما در دار دنیا ادله و براهینی را در مورد مسائل برای خود مرتب کرده بودیم، از کجا معلوم که آن ادله و براهین درست بوده باشد؟ حالا فرض کنیم که آن ادله و براهین درست هستند، اما آنها فقط در عالم دنیا که خانه کوری و نادانی است مورد نیاز هستند، چون آنها چون اثار دارند و شخص خور و یا کسی که در جاهای تاریک و ظلمانی قرار گرفته محتاج و نساست. اما در این عالم که واقعیات بسیار روشن‌تر و چشم‌ها بسیار تیزتر است، دیگر نیازی به اثار نیست. از خداوندا اینها از من چه می‌خواهند؟ خدای من صادق ما به این جهان گذاشتم و هنوز نمی دانم در این جهان چه خبر است. به حق علی ابن ابی طالب مددی کن. در همین افکار بودم که ناگهان نعره آنها همچون ساقه آسمانی بلند شد که بگو آن چه گفتی از کجا گفتی؟ وقتی به چهرهای خشمگین آن دو نگاه کردم آرزو کردم که هیچ کس میان منظره را نبیند. چشمهایشان برگشته و مانند شعله کشیدن آتش سرخ شده بود و صورتهایشان از خشم سیاه شده و دهانشان مانند دهان شتر باز شده بود و دندانهای بلند سرشان کاملا پیدا بود. گوشهایشان را بلند کردند و آماده زدن شدند و من از شدت ترس و وحشت بیهوش شدم. چشمهایم بسته بود انگار کسی به من تلقین میکرد. جواب دادم آن مثلیست که خداوند مرا بدان سوی هدایت نمود. و از آنها شنیدم که گفتند دخواب مانند در روز در هجله. و من احساس کردم که از آن استراب راحت شدم. بعد از مدتی که به هوش آمدم و چشمهایم را باز کردم، خودم را در اتاق فرش روزی بایی دیدم و جوانی خوشی ما با موهای زیبا و با تنی خوشبو سر مرا به زانو گرفته بود و منتظر به حال آمدن من شده بود. من تو را دیدم برای احترام بود از جا برخواستم و به او سلام کردم. او هم تبسم شیرین نمود و برخواست و جواب سلام مرا داد و مرا در آغوش گرفت و با مهربانی گفت بنشین که من نه پیغمبرم و نه امام و نه فرشته، بلکه دوست و رفیق تو هستم. پرسیدم اسم شما چیست؟ چقدر خداوند عزیز را شاکرم که رفیق مثل تو را برای فرستاده است. انشاءالله که همیشه با تو باشم. گفت اسمم هادی است، یعنی راهنما. من بودم که جواب آخری را در دل تو انداختم و تو گفتی و خلاص شدی. و اگر آن جواب را نمیداری چنان با آن گرز ها میزدند که جای تو پر از آتش میشد. گفتم از حضرت عالی خیلی ممنونم که حقیقتا به خاطر وجود شما از دستان نجات پیدا کردم. ولی هادی، به نظر من سوال آخری آن دو بیفایده و بهانه‌گیری بود، زیاد چون به عقاید اسلامی جواب درست دادم و کسی که حقیقت را بگوید دیگر چون و چرای ندارد. مثلا اگر آتش را در دست آدم بگذارم دان شخص بگوید دستم سوخت، دیگر نباید اون گفت چرا میگوی دستم سوخت، چون جوابش این است مگر کوری و نمیبینی آتش رو دستم قرار دارد. و سوال آخری آن دو هم همینگونه بود. اما حاجی گفت این طور که تو فکر میکنی نیست، چون اگر انسان فقط واقعیات را بر زبان بیاورد هیچ سودی برایش نخواهد داشت، بلکه باید آن سخنان با عقیده قلبی او یکی باشد، چون که باید شود با آن سخنان عمل کند. نگویید ایمان آوردیم، بلکه بگویید اسلام آوردیم و ایمان در قلب‌های شما وارد نشده است. بدان که همه سوالاتی را که نکیر و منکر از تو کردن مؤمن و منافق نیست به درستی مطابق واقع جواب خواهند داد. و سوال آخری آنجا از روی عمد بود تا بدانند آیا تو به سخنان عقیده قلبی نیست داری یا خیر، و اگر تو همون جواب را بدهی خلاص خواهی شد و لا در جواب آنجا درمانده می شدید و میگویی چون مردم این مسائل را میگفتند من هم گفتم، و تقلید از مردم بدون عقیده قلبی هیچ سودی نخواهد داشت. گفتم حالا یادم آمد، اما من هنگام سؤال آنقدر ترسیده بودم که به این مسئله ظریف و حساس فکر نکردم. امیدوارم که خداوند رحیم و رفیق مثل تو را از من دور نگه ندارد. اما ای هادی، تو از کجا با من آشنا شدی با اینکه تو را تا به حال ندیدم؟ ولی نمیدانم که تو اینقدر تو را دوست دارم. اصلا نمیتوانم دوری تو را تحمل کنم و دوری تو را مثل هلاکت خویش میپندارم. هادی گفت من از ابتدا با تو بودم و مهربانی ها در حق تو داشتم، ولی تو مرا درک نمیکردی، چون چشم تو در جهان مادی چندان بینایی نداشته است. من همون رشته محبت و ارتباط تو با علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیامبر بزرگ اسلام علیهم السلام هستم. آری، من همون تمسک تو هستم با آن ریسمان محکم.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة.
پس هر کس از راه کفر و سرکشی برگردد و به راه ایمان و پرستش خداوند کریم رود، به رشته محکم و استواری سر میزده که هرگز نخواهد گذشت. من از تو هرگز جدا نخواهم شد مگر اینکه خودت به خاطر هوس آید از من دور شوی. و علت اینکه کنیه من ابوالوفا و ابو ترابه است و طبق سخنان و وعده‌هاییست که غالبا بر آنها وفا نمودی و برای مؤمنین تواضع میکردی. هر وقت گناهی مرتکب میشدی من از تو میگریختم و هر زمان که توبه میکردی به سویت باز میگشتم. خداوند عزیز به بندگان این ظلم نمی کند، بلکه این بندگان هم که به خود ظلم می کنند. من می روم تا مستراحتی آن که خداوند غفور مرا امانتی به دست تو سپرده است و قرآن پر است از قصه ها و داستان های من. ولی افسوس با اینکه این همه قرآن خواندید اما هیچ تأملی در آن نکردید و بعد هم میگویید مرا نمیشناسید، من رفتم، خدا حافظ. تنها که ماندم به سخنان هادی و حوالات فکر میکردم، دیدم واقعا حالات و کارهای انسان در جهان مادی خوابی است که دیده شده و حالا که بیدار هوشیار شدیم تعبیر آن خواب است که آشکار میشود. و بیاد کلام ذوالقرنین افتادم که در آن تاریکی محض به مردم میگفت:
بعد از آن قفسه آهنی می آوردند
که انگار افسوش بود و درست اندازه بدن من بود. سپس من رو بلند کردم و میان آن گذاشتم. من هم با وحشتی که داشتم خودم را حرکت نمی دادم، اما قلبم به شدت می زد و با اضطراب منتظر بودم ببینم آنها از این کارشان چه منظوری دارند. ناگهان آنان پیش مهره و فنری را که داشت پیچیدند و چمچم آن قفسه تنگتر و تنگتر می شد و به حدی به من فشار آمد که نفسم قطع شد و اصلا نمی توانستم داد بزنم. با وجود این همه فشار باز هم با سرعت تمام پیش مهره را می پیچیدند تا آنجا آن قفسه به اندازه تنوره سماور کوچکی باریک شد و استخوان‌هایم همگی خرد شد و در هم شکست و روحان من که به صورت نفس سیاهی بود از من گرفته شد و من بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. دیدم هادی سر مرا به زانو گرفته است. گفتم هادی مرا ببخش که حالی ندارم بخیزم و از این بیادبی از تو عذر میخواهم. هنوز نفسم به راحتی بیرون نمی آمد و سخنم بریده بریده بود و اشکم نیز جاری بود. انگار از این که هادی مرا ترک کرده بود از او شکایت و گله داشتم، چون در نبود او اولین فشار را دیدم. هادی برای دلداری من گفت: دوست من، این خطرات را تمامی انسانهایی که میمیرند باید تحمل کنند و مخصوص تو نیست. وقتی بلا همه گیر باشد تحمل آن آسان‌تر است. اما هر چه بود گذشت، امید است که انشاءالله بعد از این چنین مشکلاتی پیش نیاید. اما دوست من، بدان آگاه باش که خطرات این عالم همه از طرف خود شماست، چون قفسه که خیال کردی از حرف جوش هست تشکیل شده است از اخلاقهای زمینه انسانی که با نیش قطب به دیگر جوش خورده و روح انسان را در جهان مادی فرا گرفته است و در این جهان به صورت این قفسه در آمده است و ممکنه از این قفسه هزار جوش باشد، چون اصل خوی زش سه تاست: اول طمع، دوم خودپسندی و سوم حسد، که طمع حضرت آدم علیه السلام را از بهشت بیرون نمود و خودپسندی شیطان را مردود ساخت و حسد قابیل را به جهنم برد. ولی این سخوی زشت و پشیمان ساز هزاران شاخ و برگ پیدا می کند و در زیادی یا کمی نسبت بهش خاص فرق می کند. حادی همینطور که در بین گفتار شیرین خود دست و اعضایش بستن می کشید آنها سالم می شدن و درد هم از بین می رفت و ناراحتی و کدورت از اعضایم پاک می شد و درخشنده و شفاف می شدن. آنجا بود که فهمیدم آن فشار یک نوع تطهیر بوده است. حادی گفت: این کول پشتی بار توست، باز کن ببینم چه دارد. قوطه های سردستی را دیدم که روی بعضی از آنها نوشته شده بود: توشه راه برای فلان منزل. و روی بعضی ها خطرات و عاقبت فلان منزل نوشته شده بود. پاکت هایی هم داشتم که مربوط بعضی از منازل بود که باید آن پاکت ها را در آنجا باز میکردم تا معلوم شود در داخل آنها چیست. و آنجا بود که فهمیدم سفری مهم و شیفنگیزی در پیش دارم و باید خودم را برای همه چیز مهیا کنم. از هادی پرسیدم درون این قوطی ها چیست؟ هادی گفت: اینها تمام اعمال توست که در ساعات روز و شب از تو سر زده است، حال چه زشت و چه زیبا، و بعد از گذشتن آن ساعات مانند این قوطی در آمده و همچون صدفی است که در را در خود نگه می‌دارد و اعمال تو در آن محفوظ است. گفتم این که بر گردن من آویزانه هست چیست؟ گفت این نامه عمل توست که در آخر کار و روز حساب از آن استفاده می شود و فعلا این نامه عمل در این عالم که عالم برزخ است به کار نمی آید، چون خداوند صادق فرمود ما مقدار و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسانی را به گردنش آویختیم که همیشه با او باشد و روز قیامت کتابی را که نامه اعمال اوست را در او بیرون آوریم، در حالی که آن نامه چند باز باشد که همه اوراق آن را با یک مرتبه ملاحظه کنند. پس خالی ادامه داد من توشی سفر تو را کم میبینم، چاره نیست، باید چند جمع اینجا معطل باشی، بلکه شاید در دنیا از طرف دوستانت چیزی برای برسد، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که در سفر هر چه زاد و توشه زیاد باشد بهتر است. پس من میروم تا گذرنامه و جواز عبور را از سلطان دنیا و دین بگیرم و اگر طرف دوستان و خانواده در بین هفته خبری نشد شب جمعه نزد خانواده خود برو، شاید برای طلب رحمت و مغفرت کنند. حاضی رفت و من به انتظار نشستم، ولی انصافا حالم خوب بود و در اتاقی بودم که با فرش‌های رنگارنگ و با نقش‌های زیبا پوشیده شده بود و من تا شب جمعه با آسودگی تمام در آنجا به سر بردم. اما خبری نشد. من ناچارم بنابر توصیه هادی به صورت پرندهی به منزل رفتم و روی شاخه درختی نشستم و به اعمال اهل خانوادم دقیق شدم. اقوام و دوستان همه جمع بودند و به قول خودشان برایم خیرات می کردند و آشکرو می دادند و مراسم روزخانی داشتند و فاتحه می خواندند. ولی هیچ کدام از کارهایشان به درد من نمی خورد، چون آنان در عصر می خواستند خودشان آبرومند باشند و به خاطر همین بود که حتی یک فقیر و گرسنه را به مجلس خود دعوت نکرده بودند. دو مهمان ها هم فقط به قصد خوردن غذا و انجام کار شخصیشان آمده بودند و هدفشان طلب مغفرت برای من نبود و گریه‌ای هم برای امام حسین علیه السلام در کار نبود و اگر نقصی در خدمت با آنان پیدا می شد به مرده و زنده بد می گفتند. اگر خانواده و خویشان هم گریه می کردند و یا اندوهگین بودند فقط برای خودشان بود که چرا می سرپرست ماندند و بعد از این چه کسی برای آنها تهیه معاش برای زندگی می کند و چرا در مسائل شخصی خود غرق بودند که نه یادی از من و نه یادی از مردن آخرت خود می کردند. انگار این کاسه فقط بر سر من شکسته است و برای آنها از این خبرها نیست و انگار در مردن من خداوند تبارک و تعالی العیاذ بالله بر آنان ظلمی نموده است که این همه چون و چرا می کنند.